Var aleyküm selam.
از خانه تا حرم راهی نیست.
می شود یک لحظه ایستاد،
دست روی سینه گذاشت
و عاشقانه اذن دخول خواند.
حرم شما تنها نقطه نورانی جهان است که مستقیما به خدا می رسد.
به محضرتان دعوت شده ایم،
به روضه رضوان،
به آیینه و آب،
به سیب و سلام،
به زیارتتان آمده ایم
در تشرف.
از شوق زیارت پر شور و هیجانم، از شوق زیارت پر شور و هیجانم، آن بعد که بند آمده از شوق زبانم، آن بعد که بند آمده از شوق زبانم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز سلام، سلام به همه شما خوبان و همراهان همیشگی برنامه تشرف. خدا رو شکر میکنیم در روز جمعه میتونیم در کنار شما عزیزان باشیم و به اتفاق شما عرض ادب بکنیم به محضر نورانی و مبارک امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. از همراهی شما شنونده های عزیز با برنامه تشرف صمیمانه تشکر میکنم. امروز جمعه است و همه ما به اتفاق عرض ادب میکنیم به محضر نورانی و مبارک حضرت مهدی علیه السلام. امام جعفر صادق علیه السلام درباره حضرت میفرمایند: حضرت مهدی علیه السلام بخشنده است و مال را به وفور میبخشد، بر مسئولان و کارگزاران بسیار سختگیر و بر فقرا و ضعفا رؤوف و مهربان است. ضمن دعا برای تعجیل در فرج و ظهور حضرت مهدی علیه السلام، در امروز جمعه مشرف میشیم به محضر اون بزرگوار.
یا مولا یا صاحب الزمان صلوات الله عليك وعلى آل بيتك. هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين على يديك وقتل الكافرين بسيفك.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف: أنا خاتم الأوصياء، بي يدفع البلاء عن أهلي وشيعتي. من آخرین وصی پیامبر خدا هستم، به وسیله من بلاها و فتنه ها از آشنایان و شیعیانم دفع و برطرف می شود.
امروز جمعه است و خدا رو شکر می کنیم که به اتفاق شما شرمنده های محترم عرض ادب می کنیم به محضر نورانی آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، که خودشون درباره خودشون فرمودن: من آخرین وصی پیغمبر خدا هستم، به وسیله من بلاها و فتنه ها از آشنایان و شیعیانم دفع و برطرف خواهد شد. با این امید که همه ما از پیروان واقعی و از سربازان صدیق حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف باشیم، ازتون دعوت میکنم با ما همراهی کنید. به اتفاق پای صحبتهای استاد احمد غلامعلی میشینیم و نکته هاشون رو درباره حضرت میشنویم.
بسم الله و الحمد لله و الصلاة علی آل الله. سلام علیکم و رحمت الله. روز جمعه است و همه ما منتظران آخرین امید هستی حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف هستیم. چه خوبه که امروز به محضر ایشون تشرف پیدا کنیم و از ایشون بخواهیم که خودشون رو به ما معرفی کنن. حضرت حجت خودش رو به یکی از شیعیان چنین معرفی فرمود: انا خاتم الاوصیا، بی یدفع الله البلاء عن اهلی و شیعتی. من آخرین وصی پیامبر خدایم و خدا به دست من بلا و فتنه رو از آشنایان و شیعانم برطرف خواهد کرد. دو نکته در این روایت وجود داره. یکی آخرین جانشین پیامبر خدا، کسی که وصی رسول خداست، یعنی تمام سفارش های پیامبر رو برای امتش انجام میده و ما خوشوقت هستیم که در همین زمان هم ارتباط با آورنده وحی، رسول ختمی مرتبت، رسول مهربانی ها وجود دارد. امام زمان همون حرفی رو میزنه که رسول خدا فرمود و همون کاری رو میکنه که رسول خدا مأمور به آن بود. نکته دوم در این روایت آثار وجودی امام عصره. گاهی برخی فکر میکنن چون از دیدن امام زمان علیه السلام محروم هستن، اثر امام هم از بین میره. خیر، امام معصوم چه ظاهر باشد و چه از دیده‌ها پنهان باشد، آثار وجودی خودش رو داره. امام عصر علیه السلام در این روایت یکی از آثار وجودی خودشون رو چنین بیان فرمودن: بی یدفع الله البلاء عن اهلی و شیعتی، خدا به دست من بلا و فتنه رو از خاندان و شیعیانم برطرف می کند. تصور کنید از زمان غیبت حضرت در سال 329 شیعیان با چه بلاها و فتنه‌هایی در این هزار و اندی سال روبرو بودند، چه هجوم‌های مسلحانه‌ای، چه تحقیرها، چه تحریم‌ها و چه تبعیدها و چه محرومیت‌هایی که برای شیعیان در این هزار و اندی سال اتفاق افتاد. اینها باید اثری از شیعه باقی نمی‌گذاشت، ولی الحمدلله گستره شیعیان هر روز بیشتر می‌شود و بلاها و فتنه‌ها کم اثر و بی اثر می‌شود و همه اینها به خاطر وجود مقدس حضرت حجت است که خدا مقرر فرموده به دست او این بلاها و فتنه ها کنار رود.
یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان.
خیلی متشکرم از استاد احمد غلامعلی بابت بیان نکته هاشون در برنامه تشرف.
شیخ صدوق اعلی الله مقامه الشریف ابن بابوی، ایشون قبرش در تهران شهر ری، یک کتابی دارد به نام کمال الدین. خب شیخ صدوق در دوران غیبت کبراست، زمانی است که امام زمان غیبتش آغاز شده. در مقدمه این کتاب یه قصه ای می نویسه شیخ صدوق. تو مقدمه کتابش می نویسد: من یک شب در عالم رؤیا خواب دیدم در مکه هستم. رفتم تو مسجد الحرام برای طواف، دور اول و دور دوم و دور سوم. همینطور که طواف میکردم دور هفتم یه وقت دیدم وجود مقدس امام زمان ارواح و نافدا اونجا ایستادن و رفتم جلو، سلام کردم، عرض ارادت کردم. مرحوم صدوق آدرس هم دادم تو مقدمه کتاب کمال الدین، ترجمه فارسی هم شده. آقا فرمودن که فلانی چرا درباره ما کتاب نمی نویسی؟ ببین پس امام زمان رو موضوعات کتاب و پژوهش هم حساسه که کی چی می نویسه، چرا درباره ما کتاب نمی نویسی؟ شیخ صدوق خیلی کتاب نوشته، خصال داره، من لا یحضر داره. گفتم آقا من کارم نویسندگی، خیلی کتاب نوشتم. فرمود نه، یک کتاب بنویس در موضوع غیبت. خود امام زمان موضوع پژوهش میده در موضوع غیبت، و بنویس تو این کتابت که غیبت مخصوص من نیست. حضرت ادریس هنوز زنده است، غیبتش بیش از امام زمان. ادریس از نواده حضرت نوحه. حضرت عیسی هنوز زنده است، بیش از 2000 سال غایبه. غیبت حضرت عیسی بیشتر از امام زمان طول کشیده، ادریس بیشتر از حضرت عیسی و امام زمان طول کشید. بنویس تو این کتاب تاریخچه غیبت رو، بدونن بعضی یا غیبتشون کم بوده، مثل حضرت موسی 40 روز غیبت کرد، بعضی یا مثل حضرت ادریس دیگران غیبتشون بیشتر بوده. ایشون میگه از خواب پریدم تو دل شب میلرزیدم، اونقدر گریه کردم، اونقدر مناجات کردم تا اذان صبح نماز خوندم و همون موقع قلم دست گرفتم و این کتابو نوشتم. کتاب کمال الدین ترجمه فارسی هم شده. تو مقدمش میگه من این کتابو درباره غیبت امام زمان نوشتم.
شنوندگان محترم، به پایان برنامه تشرف امروز جمعه رسیدیم. تا فردا و یک سلام دیگه در برنامه تشرف، شما رو به خدای بزرگ و متعال می‌سپارم. التماس دعا: یا علی مدد.
ای منتظران، ای منتظران، جنهان می آید. آرامش جان عاشقان می‌آید. بر بام سحر طلای داران ظهور گفتند که صاحب الزمان می‌آید.
سلام. صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف.
میاد خاطراتم جلوی چشام،
خاطرات پیاده روی ها و اون عمود ها و موکب ها و اتفاقات.
من اون خستگی تو راهو میخوام، میخواستم مثل اهل بیت حسین با اهل و عیالم.
گرچه دوریم بیاد تو سخن میگوییم، بود منزل نبود در سفر روحانی.
حسرت پروانه ها،
حسرت تو سینم و دیوار شاد بمایم.
این قهر کم نیست لیاقت شد،
همه بگم
بیام حرمت. این قهر کم نیست لیاقت.
سید محمد سرکش کیان هستم، فعال در حوزه فرق و ادیان و کشور عراق و چندین سال هست که تو حوزه کشور عراق داریم فعالیت‌های مختلفی رو انجام میدیم. با توجه به اینکه مجموعه ما خب تجربه کاریمون و تیمی که داریم کار میکنیم رو بحث فرق و ادیان داشتیم کار انجام میدادیم و ارتباطات گسترده‌ای که با اهل سنت کشور داشتیم، مناطق مختلف از کردستان، کرمانشاه، ارومیه، آذرغربی، خدمت تو عرض کنم که گلستان تا سیستان و بلوچستان، خب ما به فکر این افتادیم با توجه به این محبتی که بین اهل سنت نسبت به اهل بیت هست و اشتیاقی که برای زیارت امام حسین به خصوص و حضرت امام علی علیه السلام به خصوص هست توی اهل سنت، بتونیم یه سری کاروانهای یا از علمای اهل سنت جمع‌آوری کنیم و اینها رو تسهیل کنیم که بتونن بیان توی فضای اربعین. و خب که استارت این کار خورد، یه فراخوانی دادیم، ارتباطاتمون رو فعال کردیم که همچین امکانی هست برای علمای اهل سنت که حضور پیدا کنن توی اربعین و پیاده روی اربعین و ما یه تسهیلی میتونیم کمکشون کنیم، یعنی به صورت کاروانی ببریمشون. سال اول فکر میکنم از گلستان و سیستان و بلوچستان کاروانی شکل گرفت و سالهای بعد کردستان و ارومیه، اهل سنت خراسانات سالهای بعد اضافه شدن و خب الحمدلله این حرکت جوری پیش رفت که ما دیگه اصلا خیلی پیگیر این کاروانا نشدیم، همشون خودشون هر کدوم کارواندار شده بودن. یعنی ما تو این چند ساله که می بردیم هر سری آدم های جدیدی رو فقط می بردیم، یعنی تکراری نمی بردیم و از مناطق جدید سعی می کردیم این حرکت شکل بگیره و حتی هزینه های بخشی از هزینه ها رو خودشون می دادن. یعنی اینطور نبوده که ما بخوایم رایگان اینها رو ببریم. سال به سال هم خب الحمدلله تعداد نفرات بیشتر می شد، آدم های جدیدتری هی جذب می شدن. یعنی نفراتی که سال گذشته با ما می اومدن ضمن این که خودشون التماس دعا داشتن که ما رو ببرید، که حالا ما به خاطر محدودیت هایی که داشتیم می گفتیم خب بذارید نفرهای جدید بیان، خودشون مشوق می شدن و دعوت می کردن. مثلا سه نفر رو یه عالم معرفی می کرد، یه کسی دیگه پنج نفر دیگر رو معرفی می کرد و سال به سال تقریبا جمعیتش بیشتر شد. و تنها کاری که کردیم خود شخصیت هایی که اومدن و کاروان میخواستن خودشون ببرن، ما فقط براشون کمک کردیم که راحت تر اسکان توی کربلا و نجف و مسیر پیدا بکنن. یعنی فقط یه هماهنگی هایی توی عراق، بقیه کل هزینه ها یا رفت آمد و اینکه هر کدومشون تقریبا از منطقه خودشون، مثلا 4-5 تا کاروانی که من سراغ داشتم مثلا 2-3 تا تیم از گلستان را افتاد و خودشون با خانواده این سری مثلا، یعنی صورت خانوادگی را افتادن به سمت کربلا و از ارومیه همینطور، از کردستان همینطور. و خب یه برکت خوبی شد برای حضور اهل سنت توی فضای اربعین حسینی. با توجه به اینکه خب ظرفیتمون خیلی محدود بود و محدود میتونستیم گزینش باید میکردیم، درخواست که خیلی زیاد بود، یعنی مخصوصا توی عموم مردم اهل سنت که ما خیلی درخواستای زیادی داشتیم، اما خب به خاطر اون محدودیت ها سعی کردیم از قشری انتخاب و گزینش کنیم و ببریم که اینها بتونن خودشون دوباره سردمدار و مبلغ ادامه این حرکت باشن. لذا دنبال نخبگان و خواص رفتیم. و نکته بعدش این که متاسفانه خب یک سری نکته هایی هست ناظر به فضای اهل سنت و شیعه. این یه وقت هست شما میرید سراغ عموم مردم، بعد از دو طرف شما باید پاسخگو باشید. از یه طرف فضای شیعه هست که خب اینا کسایی هن که خب حتما اعتقادات ضعیفی دارن توی دین خودشون که پا شدن اومدن اربعین. از اون ورم خب ممکنه مورد حجمه یه سری از بالاخره کسایی که ببینید تو جریان اهل سنت هم همه با بحث شد رحال و پیاده روی حالا به معنای بار بستن برای سفر زیارتی، خب یه سری از جامعه اهل سنت مشکل دارن. اکثریت خب اهل سنتی هم که همراه می شدن جریان های بودن که خب حالا مرسوم به سلفی که حالا از دیوبندیش تا جریان های دیگه نبودن. لذا خب این کسایی باید بیان که خودشون بتونن پاسخگو. یعنی مثلا اتفاقی هم که افتاد، مثلا یه فضایی ایجاد شد داخل کشورم، بعضی ها اومدن موضع گرفتن که آقا چرا اهل سنت رفتن، که حالا البته اون به بیشتر از حاشیه‌ای بود که یک سفر مجمع تقریب یه سری از علما رو برده بودن، ولی خب این علمایی که ما برده بودیم اومدن و جواب دادن و یادداشت نوشتن، مطلب نوشتن که خب هر کسی عقیده خاص خودشو داره. مثلا جریان تصوف و صوفیه اهل سنت یا جریانایی که مثلا مثل دیوبندی نیستن که شد رحال رو حرام بدونن، اتفاقا جزء اشتیاقاشون هست که تو این سفرهای معنوی شرکت بکنن و خب حرام نمیدونن بلکه مستحب میدونن یا خوب میدونن که برن به سفر و زیارت. لذا خب اینها باید بیان. یعنی ما علما رو انتخاب کردیم که بتونن تو مقام پاسخگویی هم اگر لازم باشه توی فضای جامعه خودشون بتونن جوابگو باشن.
هر کس ز گوشه ای آمده اما شبیه یک دیگری، دور از نژاد و رنگ و زبان، گویا همه ز یک مادری،
دور از نژاد و رنگ و زبان، گویا همه ز یک مادری،
با هر زبان با هر نژاد ما عاشقان حیدری،
سال اول از سیستان بلوچستان یه تعدادی بودن و از خدمت تو عرض کنم که گلستان، سال دوم کاروان کردستان اضافه شد و خب از سیستان بلوچستان یه تعدادی دیگه بودن و گلستان هم بودن، سال سوم از کرمانشاه و ارومیه هم ما اضافه کردیم و تعدادی رو از کرمانشاه به علاوه خدمت تو عرض کنم که منطقه خراسانات هم باز اضافه شدن، یعنی یه سری از علمای خراسانات مثل تربت جام و جای مختلف اطراف خود مشهد اینا اضافه شدن و توی کاروان حضور داشتن، یعنی 4 سال برگزار شد. موکبای بزرگی که تو مسیر بود از اشاعر مختلف رو سعی می‌کردیم اینها برن و سر بزنن و حضور تو اون مجالس پیدا بکنن و مثلا ما از نجف که میخواستیم حرکت کنیم پای پل ثورت العشرین که هر سال یه مراسمی اونجا برگزار میشه برای آغاز پیاده روی صبح زود، مثلا هر سال ما سعی میکنیم تو اون مراسم یه شرکت کوچیکی ولی مثلا 10 دقیقه ربعی داشته باشیم و خب این اهل سنتی که هستن و توی برنامه وارد میکردیم، مثلا میرفتن شعرخوانی میکردن در متن اهل بیت و از این دست برنامه ها چه تو اتوبوس چه توی مسیر داشتیم که مثلا در متن اهل بیت شعرخوانی میکردن، متن میکردن، حالا مثلا شاید مرسوم مداحی ما توی اتوبوس هایی که مثلا کاروان های شیعه دارن انجام نمیشد، اما خب برنامه بدون چیز نبود، یعنی برنامه ریزی شده بود و خب هم مدح‌گویی اهل بیت انجام میشد، خاطرات گفته میشد، نکات گفته میشد و کارهای مختلفی توی سفرها داشتیم که انجام میشد. یک روز و نصفی پیاده روی میکردم، بعد دیگه مستقیم از نیمه راه مثلا ماشین سوار میکردیم و میرفتیم به سمت کربلا، چون بالاخره معمولا کاروان مسن بودن و خب طاقت مثلا 3-4 روز پیاده روی هم نداشتن.
هلا به زوار، هلا بكم، هلا به صاحب المهدیه، اشرف باب العلیه، هلا به صاحب المهدی، هلا به زوار، اشرف باب العلیه، اشرف باب العلیه.
ما سال اولی که رفتیم خب یه موکبی و دوستان زودتر رفته بودن توی نجف هماهنگ کرده بودن، ما ساعت 2:30 بود رسیدیم نجف با کاروان، بعد خب گوشی اون موقع هنوز گوشی و اینا خط سیم کارتمون هم را نیفتاده بود و هی تو ارتباط گیری با اون بچه هایی که اونجا زودتر پیش قرار رفته بودن برای هماهنگی اسکانه که مثلا دیر وقت میرسیم بتونیم کاروان رو ببریم استراحت ایجاد کنیم براشون، خب هماهنگی مشکل خورده بود و یه آدرس نصف نیمه داشتیم که تو خیابونای نجف راه افتاده بودیم دنبال آدرس دیگه، تا ما جا رو پیدا کردیم ساعت 3:30 شب. حالا حساب کنید کاروانی که یه روز و نصفی این طرف مرز بعضن 2 روز تو راه بودن از گلستان سیستان بلوچستان و بعد رسیدن با خسته و کوفته ساعت 2:30 شب، تقریبا 1 ساعت هم ما تو شهر نجف پیاده روی کردیم از این کوچه و خیابون به اون کوچه و خیابون تا آدرس رو پیدا کنیم و خب رسیدیم به اسکان، همه بچه ها دیگه از خستگی ولو شدن و تعدادی از این علمای اهل سنت بلند شدن و لباس عوض کردن و گفتیم خب کجا دارید میرید، استراحت اینا بودن، نه ما این همه رو نیومدیم که الان جا استراحت کنیم، اومدیم که بریم خدمت زریع امام علی برسیم. یک سال کربلا جامون داخل، مثلا کلن روز اول که رسیدیم یه اسکانی همه هنگ کرده بوده اونجا پر شده بود، بعد یه نصف روز و تقریبا ما 120 نفر شاید تو همین جای در من قد 20-25 متر 120 نفر آدم و مثلا اونجا 100 نفر تقریبا آدم و اونجا نشونده بودیم. یه نفر نمیگو بابا مثلا جا من فشرده از خاک داره میاد، یعنی حالت یک گاراژی بود که مثلا فقط یه فرش انداخته بودن و اصلا حتی ما هی مثلا میگفتیم آقا ببخشید جا کنسل شده، نه اینجا جای خوبیه فلانه برای امام حسین، یعنی خودشون میگفتن که این برای امام حسین، ما داریم مثلا این سختی رو میکشیم، خب میخوایم ثوابمون بالا میره فلان میره. یه روزی رفتیم یکی از موکبای بین راه توی مسیر نجف کربلا، موکبی بود که اصلا غذا نمیداد، یعنی فقط خدمات اسکان و حالا آب و چایی و اینا میداد. بعد ما هماهنگش کردیم برای اسکان ظهر، گفتیم خب دیگه، بعدم به کاروان گفتیم هر کسی تونست بیاد اینجا استراحت، بعد دیگه میرن یه ذره اینور اونور مثلا بالاخره غذای چیزی گیر میارن برای نهار میل میکنن. بعد ما رسیدیم اونجا دیدیم بوی کباب ماهی، و خب عراقی ها به کباب ماهی خیلی برای مهمان های خاص، بعد گفتیم خب شما که اصلا دم و دستگاه آشپزی و اینا، گفت نه من امروز فهمیدم مهمان اهل سنت ظاهر امام حسین داره میاد تو موکب من، من رفتم از شهر براش ماهی خریدم آوردم اینجا داریم طبخ میکنیم که بدون نهار این مهمان نمونه، یعنی دو طرفه. خب این محبت رو خود اهل سنت هم میدید، متوجه میشد که خب هر جا میرفتیم، یعنی ما موکبی نبود که بریم یا جایی نبود که این چه مردم موکبای ایرانی، مردم ایران، چه مردم عراق تکریم نکنن این اهل سنت رو به عنوان حالا زوار امام حسین، و یعنی وقتی میفهمیدن تازه اهل سنتن دو برابر تکریم میکردن، یعنی دو برابر احترام میذاشتن به این زوار.
با هر قدم دوباره میتپد دلم به شوق دیدن حرم، به یاد زینب نشسته بر لب سرود غم. با هر قدم دوباره میتپد دلم به شوق دیدن حرم.
نمازهای مشترکی که ایجاد میشد توی فضا، مثلا ما هر موکبی که تقریبا میرفتیم یه جوری میشد که خب خیلی از مردمی که میومدن، یعنی آزاد بود فضا دیگه، حصر و یا چیزی که نبود، مردم میومدن میشستن با اهل سنت گپ میزدن، خاطره تعریف میکردن، خاطره میشنیدن، و یه فضاهای خیلی صمیمی ایجاد میشد توی کار و کاروان. و خب از اطراف مختلف مثلا بازخوردهای مختلفی می اومد. ما دیگه دیدیم جمعیت هم زیاد شده، درخواستای مختلف شده، گفتیم که هر کسی کاروانی خودش را انداخت، ما دیگه حمایت توی عراق ازتون میکنیم. خیلی هاشون دیگه با ماشینای شخصی یا کاروان را انداختن اومدن اونجا، ما براشون اسکان و چی انجام دادیم و کاری که میتونستیم و براشون اونجا انجام دادیم، خدمات این چنینی بهشون دادیم.
انا قد حرمت من الاربعین و قلبی علیک یا انوانی ایمضی الجمیع و ابقا هنا اسکین شوقی و اطفی الحنین. رسونه ها به جای بار گناه علم برداریم، علم برداریم برا ظهور مهدی فاطمه قدم برداریم.
لبیک یا مهدی
منتظر، یعنی کسی که خادم خلق خدا باشه، منتظر یعنی
کسی چه چار ساز فقرا باشه، منتظر یعنی کسی چه صاف و پاک و بیریا باشه.
هم نوا با عاشقان و دلدادگان ابا عبدالله الحسین علیه السلام و همگام با خادمان مهدی فاطمه علیها السلام همراه می شویم در پویش ملی لبیک یا مهدی.
حالا که دنیا می دونه شیعه یل تراریم، یل تراریم، یل تراریم، برا ظهور مهدی فاطمه قدم برداریم، قدم برداریم.
پخت و توزیع 313 هزار غذای گرم در ایام محرم و صفر.